أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد و على آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما مولدان المهدي روحي و ارواحنا لتراب مقدم الفدا هدیه و احضر وجود نازنین مبارک صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها همه با هم صلوات محمدی ختم میکنیم. اللهم خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها این جلسات ما رو به عنوان اعلام بندگی از همه ما قبول ذخیره قبر و قیامتون بگردانند و انشالله ذکر ما قدم ما قلم ما حیات ما ممات ما همه در مقدم سازی ظهور پربرکت و نورانی حضرت حجت ارواح نافدا قرار بدن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. رسیدیم به آیه 11 از سوره تقابون که در این آیه میخونیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه والله بكل شیء علیم. قاعده از این قرار هست خداوند متعال بنا دارد انسان را در این عالم هستی به کمالش برسونه. لازمه سیر انسان به سمت کمال این هست که انسان باید در فضای خیر و شر خودش انتخاب انجام بده. اگر بخواهد خیر را انتخاب کند عالی ترین وجه او رقم خورده است، اما خداوند متعال بنا دارد که انسان به این راحتی هم خیر را انتخاب نکند، بلکه با تفکر و با تعقل خودش راه خیر را بر اساس معرفت انتخاب کند. به خاطر همین هم راه خیر را همراه و ملحوف با سختی قرار داده است. برعکس راه شر که انجام دادنش چیه؟ بسیار آسانه و به دست آوردنش آسانه. اگر بنا شد انسان در رسیدن به راه خیر سختی بکشد، این سختی هر سختی نیست که انسان داشته باشد. از جنبندی آیات و روایات شما به این نتیجه رسید این سختی سختی تقابل با شرک است. همه پیامبران چون میخوان دنبال حقیقت توحید هستن، میخوان توحید رو مستقر کنن، شرک خصوصیتش اینه که نمیخواد جریان توحیدی به صحنه بیاد. چرا که اگر جریان توحیدی به صحنه بیاد، پوچی جریان شرک نمایش پیدا میکنه. به خاطر همین باید چی بشه؟ به خاطر همین باید فضای توحیدی در صحنه نباشد. این تقابل به وجود میاد. حالا با این نگاه چون انسان میخواد سیر کمالی خودش بره جلو، لازمش اینه که در یه سری از سختی ها قرار بگیرد. حالا خداوند متعال در این آیه تذکر اساسی میده، میفرماید هیچ مصیبتی بهتون اصابت نمی کند مگر چیه؟ به اذن الله هست. به اذن الله هست یعنی چه؟ به این معنا گرفت علامه طباطبایی این مسئله رو که اذن الله یعنی اذن تکوینی دارند هر چیزی. اذن تکوینی یعنی چه؟ یعنی خداوند متعال اسبابی رو در این عالم قرار داده است که هر حادثه ای با این اسباب ها چی میشد؟ محقق میشد. این گونه نیست که این نظام عالم یک نظام بدون برنامه باشه. تو این نظام عکس العمل هایی وجود دارد، به تعبیر گویی یک اسبابی وجود دارد که این اسباب از جانب حق است، اسبابی است که خدا تو این عالم هستی برای شما فراهم کرده است. حالا می فرمایند که مواظب باشید این اتفاقاتی که در عالم میفته رو بتونید درست تفسیر کنید. از کجا دوباره برمیگردیم؟ آیات قبل رو هی دوباره تذکری با خودمون میدیم. سوره مگر غیر از این بود که میخواست بگید همه عالم داره به سمت حق میرد، تو هم حواست باشه باید به سمت حق بری. مسیر همه چیز در مسیر شدن هست، الیه المسیر، تو هم باید به الیه المسیر منتهی بشی. بعد از اون طرف میفرماید اتفاقا ما برای اینکه این اتفاق توی زندگی شما بیفته پیامبران رو فرستادیم، اما مردم این پیامبران رو با یه دلائل واهی در مقابل ادله ناب پیامبران رو چکار کردن؟ نفی کردن. اما از اون طرف خداوند متعال فقط قصه اینها از این قرار است که اینا قیامت رو به مسئله شوخی گرفتند. حالا از این طرف قصه بعد از اینکه جایگاه قیامتی رو متذکر شد، حالا میگه قاعده کلیش اینه، چون فوز عظیم رو آخر کجا آورد؟ آیه نهم آورد. گفتیم فوز عظیم رو خداوند میگه در کجا بهتون میدند؟ در سوره توبه متذکر شدن این فوز عظیم و هو اولئک هم الفائزون، فقط اینا رستگارن، یعنی غیر از اینا رستگار نیستن. بعد کیا بودن؟ گفتیم ایمان و عمل صالح. گفتیم ایمان و عمل صالح بر اساس آیه 20 سوره توبه، الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم و درجتن عند الله اولئک هم الفائزون، اینا رستگاران واقعی هستن. حالا بر اساس این نکته ایمان اول صالح را آوردید به صحنه، باید جهادی عمل کنید. اگر بخواهید روحیه جهادی داشته باشید حتما اونا با شما درگیر میشن. حتما چیه؟ نمیخوام بزنن شما در صحنه هستی باقی بمونید. به خاطر همین هم فقط حالا اگر مصیبتی بهتون رسید چیه؟ به اذن الله با حواست باشه تو این مسیر که داری میری همه چی اذن الله. بازم برای اینکه یه مقدار دقیق‌تر مشخص بشه سوره توبه را دوستان نگاه کنن، آیه 47 این صفحه 195 این قرآن های عثمان طه میشه. اول کار خداوند متعال در آیه 46-48 میفرماید که نگاه کنید، بعضی رفتن از قبل فتنه رو فراهم کردن، لقد ابتغوا الفتنه من قبل و قلبوا لك الامور، برای تو یا پیامبر امور رو چکار کردن؟ برگردوندن. یعنی پیغمبرم تو جامعه بستری که میخواد کارشو جلو ببرد همچین فضا رو برمیگردونن، فضایی که به نفع پیامبر یه دفعه چی میشه؟ علیه پیامبر اکرم شد. قلبوا لك الامور، برگردوندن کارو حتی جا الحق. این تا کی میتونن این کار انجام بدن؟ تا اون موقعی که حق نیامده است. اما به محضی که حق میاد به صحنه و ظهر امر الله و هم کارهون، بعد امر الهی میاد تو صحنه، همه پشیمون میشن. سیاق آیات رو میخوام حواستون باشه، مد نظرتون باشه دوا. یعنی میشه چه بسا تو فضای جامعه یک دفعه میبینی با یه فتنه سال 88 کشور میریزه به هم دیگه و قلبوا لك الامور، اما یه دفعه امر الله به نام نوح دی میاد به صحنه و هم کارهون، خیلی چی میشن؟ پشیمان میشن. همهش باید یادتون باشه وقتی فتنه ها به پا میشه تمام وجه شما ظهور امر الهی باشه. حالا این امر الهی چیه؟ خودش اول بحث هست. حالا من میخوام که قاعده شو انزجا داشته باشید. خیلی نکته عجیبی هم هست اینی که در روایت داریم افضل عبادات تفکر در امر خداست. التفکر فی امر الله، تفکر در امر خدا یعنی چه؟ یعنی خدا امورش رو با یه صورتی انجام میده، یعنی با یک مشیت تو عالم چیه؟ ظهور پیدا میکنه. اون اراده های خدا که تو عالم میاد به صحنه میشه امر الله. حالا آیات بعدی میگه یه عده هستن میگفتن که ما میخوایم تو فتنه نیفتیم، برای همین میخوایم تو فضای جنگی حضور داشته باشیم. خدا هم فقط الا فی الفتنه تسقطون. بعد آیه 5 میفهمد تو این درگیری و جدالی که شما دارین اگر بهتون خوبی برسه و این تصب که حسنتون، اینا ناراحت میشن، منافقه ناراحت میشن، و این تصب که سیعتون مصیبتون، اگه مصیبت بهتون بشه برسه میگن چی؟ یقولو قد اخذنا امرنا من قبل، میگن ما که از قبل گفته بودیم این مسیر همینه، همین بدبختی ها رو دارید، آخه این با این وجه رفتن جلو همینه. تا گشایش تو انقلاب اسلامیه دهنشون بسته است. تا آنی دو تا مشکل پیش میاد همه چی میشن؟ همین میشه. این همه گشایش تو انقلاب اسلامی بوده اصلا نمیمونه. دو تا مشکلی که میبینید سریع سر صداش در میاد. حالا میگه چی؟ دم گه در تازه پوش میکنن و هم تازه خوشحالن میشن و یا تولو و هم فرهون پوش میکنن تو تازه خوشحالن میشن که چه اتفاقات داره میفته. بعد بلا فاصله خداوند اتحاد میگه پیغمبر ما مصیبت رو اینجوری نگاه کن. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. بگو هیچ چیزی به ما اصابت نمیکنه مگر چیه؟ مگر که خدا برای ما نوشته است. هو مولانا، او ولایت حقیقی ما رو در دست دارد و علی الله فلیتوکل مؤمنون. پس باید به خدا توکل کنن مؤمنون. این آیات از این دست داشته باشین. یا شما گفتم دیشبم خدمت دوستان آخر بحثم همین بود دیگه، گفتم نگاه کنید در فضای دعای ابو حمزه نگاه میکنید، آخر دعای ابو حمزه میگه چی؟ در دعا میگه اللهم اینی اسألوک ایمانا تو باشه رو بهی قلبی. مباشر یعنی همراه بشه دیگه، یه ایمانی که بیاد پر کند قلب منو. تو باشه رو بهی قلبی و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبتلی. ها من به یه جایی برسم که برسم یقین پیدا کنم چیزی به من اصابت نمی کند مگر اینکه برای من چیکار کردی؟ نوشتی و رزنی به ما قسم تلی. بعد من راضی بشم چی؟ به اون چیزی که قسمتم کردید. اتفاقا ما در دعای امروزم با دوستان حرفمون این بود، گفتیم اگه میخواییم بفهمیدین چقدر خدا از دستتون راضیه، ببینید شما چقدر از خدا راضی هستید. یعنی چه؟ اگه نگاه میکنیم میگه که نگاه کن اینا رو، این آدم ها رو میگه کنید خدایشون چی دادست، آب ما چی دادست، اینا زندگی دارن ما چی زندگی داریم. رضایت الهی بخوای پیدا کنی کجاست؟ تو باید تو راضی هستی به خدا. تو اگه تو راضی به خدا باشی، خدا هم با تو راضیه، نسبت تو راضی. و رزنی به ما قسم تنی، اون چیزی که به من رزق دادی از مشکلات من، یه عالم مشکل دارم، خیلی این مشکلات ندارم، من راضی میشم بر مشکلاتی که خدا بهم داده. و رزنی به ما قسم تنی، راضی میشم. برای چی؟ چون ما اصحاب مصیبت الا بإذن الله، هیچ مصیبتی اتفاق نمیفته مگر اذن الهیه. بله همونم اسباب تو این عالم هستی دارد. انسان یه وقتی یه غلطی انجام میده، پس کله غلطش چیه؟ یه ضربه میخوره، بازم خدا لطف میکنه که ما تو هم دنیا ضربه شو بخوریم، همون مصیبت هم میشه چی؟ خودش لطف الهی. به ما دستور دادن میگن اگر قلبتون آمادگی پیدا نکنید از هر دعایی را بر زبان جاری نکنید. قلب باید آمادگی پیدا کنه. یعنی چه؟ مثل شما تو داروخونه، واقعا هر کسی میره تو داروخونه بگید خب این فایده داره، این دارو داره، بعدا چیکار کنیم استفاده کنیم. من تعجب میکنم مردم نسبت به داروخونه رعایت نمیکنن، اما بازم خیلی رعایت میکنن نسبت به داروخونه دارو، اما نسبت به داروهای معنوی چی؟ اصلا رعایت نمیکنن. میره یه کتاب میخره داروهای معنوی، داروخانه معنوی، این روایت گفتن اینجا برای فلان، جا برای فلان درد، میره اونم اتفاقا همینا چیکار میکنه؟ میگه خب اگه شیر خورد تو داروخانه خودت همینا باید استفاده کن. اون پزشک بر اساس شرایط تو میتونه تشخیص بده این با تو سازگاری داری یا نداره. اتفاقا اون ولی الهی است که وقتی شما رو نگاه میکنه میره آقا این ذکر اصلا به تو نمیفته. یکی از اساتید میگفتن آیت الله ناصری، این موقع ما محضرشون بودیم، ایشون فهمیدن یکی از رفقای طلبه ما هر روز لاغر لاغرتر اصلا داشت میمرد. میگفت بردمش این دکتر اون دکتر، همه گفتن آقا دیگه آمادش کنید باید بره دیگه، در رفتنیه. بعد میگفت بردمش پیش یکی از اساتید اخلاق، گفتیم آقا این داره میمیره، یه دعایی کنید که عاقبت به خیر بمیره بنده خدا. ما بردیم برای این بردیمش پیش آقا. آقا یه نگاهی کردن گفتن ذکر خاص داریم؟ گفت آره. آقا گفتن چی میگی؟ گفت میگم یا حنان و یا منان، یا حنان یا منان، به لطف و مهربانی نگام کنه، با اون نمیساخته. گفت دیگه نگو. اینه که بعضی از بزرگان میگن آقا ذکر عام بگید، استغفار کنید، صلوات بفرستید، اینا رو بگید. گفت بند خدا میگفت که من تو نشسته بودم الان توی قبرستان رفتم، بچه‌م دخترم از دنیا رفت، الان اصل حادثه چه میگه، بیاد بچه دخترم از دنیا رفته بود، میگفت خیلی من وابسته به این دختر بودم، میگفت سر قبرش نشسته بودم داشتم زار زار گریه میکردم. و بعد رفتم پیش یکی از اساتید اخلاقی همیشه باشون ارتباط داشتم، بعد که رفتم پیش ایشون گفتم آقا مصیبت بزرگی بود تو زندگیم وارد شد. ایشون فرمودن خودت هم مقصری. گفتم برای چی؟ گفت یاد اون شب تو نماز شبت بلند شدی یه حال خوشی داشتی، بعد گفت خدا یا هر چی غیر خودت محبت تو دل من هست بگی، تو قلب داماد نشد. کی گفته همچی دعایی بکنی؟ خدا هم گرفت ازت. حالا من حرفم اینجا نه، حالا ای پا خدا ظلم کنه؟ نه آقا، همه آنچه که اتفاق میفته اینا یک گوشش از تازه از یه جنبش یک استادی داره تذکر میده، میگه حواست، من میخوام حواست بشه تو این عالم یه نظامی داره. گفت نظامش چیه؟ حقه. چون نظامش حقه، اگر بلایی هم سرتون میاد چیه؟ حق تو این عالم. گفت یکی از اساتید بزرگان فهمیدن توی دوره شاه تو همین منطقه این طرف استون که منطقه چه دارون این طرفا باشه، میگفت یه ژاندارمی آورده بودن مسئول منطقه بود، گفت یکی از این روستایی ها رو گرفته و یک سیلی محکم گشت تو گوشش رو زده بودش، بنده خدا رو ولش کرده بود علکی. گفت روحانی که تو اون روستا بود، گفت آدم خیلی بزرگواری بود، گفت که بلند شید باید بریم یک سیلی بزن تو گوش حالا ساش دور شاه جاندار ما مردم عادی زده، گفته بریم یه سیلی زده یه سیلی هم باید بزنیم تو گوشش. گفتن آقا اینا جاندار من پدرم رو در میارم میکشند و فلان چا. گفت من نمیدونم آیه قرآن میگه الله یدافع عن الذین آمنو، خدا گفته از مؤمن دفاع میکنم، ما برای حق مؤمن داریم میریم، خدا هم گفته دفاع میکنم، یا ما مؤمن هستیم یا مؤمن نیستیم. اگه مؤمن هستیم که خدا دفاع میکنه، اگه مؤمن هم نیستیم چشممون کور شه یه کتک میخوریم تا یاد بگیریم چی بشه مؤمن بشیم. بس سلام تو این عالم هستی همه چی رو حساب کتابه. گفت آقا رفتیم پشتش وایسادیم، این نور ایمان قوتی که این آقا داشت، گفت رفتیم تو پاسگاه، گفت مسئول پاسگاه تا چشش افتاد این گفت این روحانی همچین محکم گذاشت تو گوشش، گفت دیگه نبینم بزنم تو گوشی رأیتا، گفت ببخشون آقا غلط کرده. اصلا گفت قصه برگشت، ما حواسمون نیست فکر میکنیم همه چی دست ماست. خدا رحمت کنه مرحوم شاه آبادی، بعد این حالات مرحوم شاه آبادی همین برنامه چی اسم میذارن حدیث سر، خیلی از اگه گوش کنید خیلی نکات خوبیه. بعضی تا الان که دارن بس آقا جمال گلپایگانی دارن میذارن، تمام آسد جمال بخش آسد جمال گلپایگانی میذارن، این برنامه خیلی برنامه عجیبیه. حالا من خودم تو کتابا خونده بودم که مرحوم آقای شاه آبادی تو زمان رضاخان تمام مسجدها رو تعطیل کرده بودن، تمام مسجدها، تنها مسجدی که توی تهران نماز برگزار میشد مسجد جامع تهران بود. کی نماز میخوند؟ مرحوم آقای شاه آبادی. سربازاشو فرستاد گفت برید مسجد تعطیل کنید، میگفتن اومدن دمی در مسجد وایسادن که کسی نره داخل مسجد، مردم اومدن وایسادن آقای شاه آبادی اومدن گفتن چرا نمیری تو، گفتن آقای سربازا وایسادن نمیذارن. آقا اومدن یه نگاهشون کردن بریم وضو بگیریم بریم نمازونو بخونی، گفت دویدن رفتن همشون چیکار کردن وضو گرفتن اومدن واسن فایسرشون نماز خوندن. جلسه دوم دوباره همین طور، جلسه سوم بعد اومدن شپرزاخان گفتن آقا ما هر کاری میکنیم نمیشه نمیتونی، گفت تو بیورزا خودم میام. خود رضاخان اومده بود اون روز مرحوم آقای شاه آبادی ربع ساعت دیرتر اومدن برای نماز، برای اینکه چیکارش کنن خار بشه دمی در مسجد نهی قدم بزنه منتظر بشه تا کی بیاد آقای شاه آبادی بیاد. بودن آقای شاه آبادی که اومد آقای شاه آبادی نگاه ولایی انداختن بهش، همینجوری فقط نگاهش کردن. گفت خودش رضا شاه دوید اومد گفت آقا اجازه بدین دست نده بوسم. حالا من میگم که ما حواسمون نیست، این عالم نظام داره، ما فکر کردیم همونجوری که خودمون میخوایم. تو این عالم اگه کسی رسید که قدرت حق است و همه کار حق است، هیچ اتفاقی هم تو این عالم نمیافتد مگر چیه؟ مگر اینکه اذن الهی تو صحنه است. اذن الهی تو بدی کردی بعضی وقتا پسکله بدی تو بخوری اذن الهی توشه، بعضی وقتا هم از تو بدی نکردی خدا هم خود رشدت بده. آمریکا رو میدازه به جون انقلاب اسلامی ایران که چی بشه؟ روش پیدا کنن. چرا؟ چون اولش میگفتیم چی؟ خدا رازق است. یه مقدار فشار که آوردن بهمون گفتیم چی؟ نه بابا خدا رازق نیست، آمریکا رازق است. یخت دیگه فضاییم بره جلوتر یواشاش مردم هم میگم نه بابا آمریکا میگه کاری ازش نمیاد. همه این مصیبت ها چی بود؟ لطف الهی بود به یک جامعه که بتونه از یک افقی که فکرش چیکار کنه از یه مرحله بیاره وارد یه مرحله دیگه کنه. اینجاست که اگر ما نگاه کنیم همه اتفاقات تو عالم هستی همه برکات الهیه. خب دوباره من میخوام اذن الهی رو برای اینکه بفهمی بعدن یه وقت یه چیز دیگه برداشت نکنید. بابا فرعون من مثالو بس که زیاد زدم بر دوستان خودم خسته میشم، اما میخوام دوستان هی افق بس با فکر کنم به داستان قصه حل میشه. فرعون در عالم خواب خواب میبینه یه بچه، حکومت چه میزنه به هم، بعدش هم چی میشه؟ معبرین هم تعبیر میکنن که این بچه حکومت میزنه به هم دیگه، شروع میکنه به چهار مردم کشتن. کی خواب ایجاد کرد؟ ها، کی دست معبرین رو باز گذاشت که بتونن تعبیر کنن؟ اگر اینجوری نگاه کنیم به مسئله، به همین که خب خداوند متعال میخواستیم به چهار مردم رو بکشه، میگه نه، صد هزاران طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد، صد هزاران نور در زنار شد تا که عیسی محرم اسرار شد. مگه میشه جامعه ای که هنوز طلب درست حسابی نداره، این جامعه بدون بتونه راحت از فرعون گذر کنه؟ باید کسافت فرعون براشون چی بشه؟ رو بشه. باید خداوند متعال نشون بده این عربستان چقدر تهش کثیفه که الان میاد رابطش با اسرائیل برقرار میکنه. همون موقعی که نه اون موقعی که 6 تا به قول معروف جنگ 6 روزه که تمام کشورها رو جمع کردن به سرکردگی عربستان، حمله کردن به اسرائیل، گفتن دیگه داره ظلم میکنه، و بعد تنها حامی رو کی میدونن؟ ایران میدونن تو این مسئله. همون موقع شکست خوردن. همین الانه که چیه؟ همین الانه که اصلا افقشون افق دوباره نگاه دینیشون نیست که. همین الان شما نگاه میکنید مردم عربستان، اینا چند وقت است این عربستان رو سر این مردم فلسطین، مردم یمن دارن آتش میریزن، تونستن قصه رو حل کنن؟ حالا من دقت کنید با قصه منایی که اتفاق افتاد، فکر نمی کنین اصلا خداوند متعال یه برنامه ای داره تو این عالم هستی؟ اینا که بند خدا با دیگه، من نمیدونم حالا شما واقعا، من که خودم این شکلی هم، من میگم خدایا وقتی میخوایم بریم عاقبت آخر عاقبت بخیر بشیم دیگه، از خدامونم که با شهادت از دنیا بریم دیگه، چی از این بهتر که کسی مثلا رفته در منا، در روایت داریم کسی که از منا اومد بیرون و شک کنه که خداوند متعال چیه؟ بخشیدش یا نبخشیدش، داره چیکار میکنه؟ به خداوند تهمت میزنه، داره سوء ظن به خدا داره، یعنی قطعا میبخشیدش، یعنی همه پاکن. حالا اینا رفتن به قول عرفات، رفتن با این فضای عرفات توبهش نکردن، فردا هم رفتن دیگه، از این بهتر تو این عالم سراغ داری؟ میگه ما میخوام بگونه تو عالم چیکار کنی؟ یعنی واقعا بنا داریم چیکار کنی؟ این اموالی هم که همه جمع کردیم و همه اینا رو که الان ارث میبرن، یا اگه بچه داشته باشین بچه هاتون ارث میبرن، زنتون ارث میبره، از زنتون هم ارث میبره، بعد پس تا یکی دیگه ازدواج میکنه، همه اموالت هم داره تو مال یکی دیگه میکنه. اینا روایت از علی علیه السلامه و... که فکر کردید شما الان فکر کردین خیلی خونه و مال و منال دارین، همش میفته برای خانواده تو بچه هات، میره تو زندگی دیگران. دختر داشته باشی یک تا ارث به دخترت میرسه، بره توی به دماد دیگه، به خانواده دیگه میده. پسر داشته باشی بهم داره میره با یه زن دیگه، اون یکی مثلا زن داشته باشه، زنش هم بهم داره چیکار میکنه؟ میره یه شوهر دیگه میکنه. حالا تو با چی میخوای کیفته بکنی؟ ما فقط بندگی میخواستیم بکنیم تو این عالم هستی. خب این بندگی الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر بسترش فراهم شد، بندگیمون رو کردیم، حالا میخوایم بریم بهترین وجه برای رفتن. حالا این مصیبت که اتفاق افتاد برای اینه که بهترین وجهش بود. اون بچه‌ها هم که تو زمان حضرت موسی با همزمان با میلاد موسی به شهادت رسیدن، اینا هم که صاف رفتن تو بهش، چه بسا اگه میموندن یه وقتی اهل گناه میشدن، خدا لطف کرد اینا بردشون تو بهش. مثل قصه یکی، قصه خضر، مگه ندیدین بچه رو زد کشتش؟ گفتم چی کشتی؟ گفت آینده چی میشد؟ خلاف کردیم، هم به بچه لطف کردیم هم به پدر مادرش لطف کردیم. نظام عالم نظام حقه، هیچ مصیبت یه اتفاق نمیفته مگر به اذن الله. گفتیم اسباب رو ببینید، اسبابم چیه؟ یکی از اذن الهیه، خدا اذن داده که سم که شما خوردید بمیرید. یعنی چه؟ یعنی اذن الهی است که این سم تو بدن شما چیکار کنه؟ اثر بذاره. پس هم اذن تشریعی خدا داره، هم اذن تکمیلی داره. حالا اگر کسی و من یؤمن بالله، اصل مسئله اینجاست، کسی ایمان پیدا کنه به خدا، یعنی خدایی که همه کار یا عالمه، یهد قلبه، قلبشو چیکار میکنه؟ یهد قلبه، قلبشو هدایت میکنه. میگه ما غیر از این میخوام تو این عالم هستی. خدا میگه حواست باشه در دل مصیبت ها، خدا میخواد تو این صبری که تو در مصیبت ها میکنی، میخواد هدایت قلبی رو برات ایجاد کنه. دوباره کجا داشتین؟ من اذیتتون میخوام بیام که امشب بکنم طوری نیست. سوره عنکبوت، اول سوره عنکبوت که شب 23 چار کردید خوندیدش، اول سوره عنکبوت اینجوری میگفتید دیگه. بله اول مشخص کردن گفتون خدا میخواد فتنه براتون قرار میده، امتحان های مشخص میکنه. صفحه 396 میگیم که همین که گفتید ایمان آوردید خدا ولتون نکرده، امتحانتون میکنه. از قبلم لقد فتنن الذین من قبلهم، خدا از قبل از شما همه رو امتحانشون میکرده. برای چی؟ تا مشخص بشه علم فعلی. وليعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین، صادق و کاذب باید مشخص بشه. قصه مصیبت ها مشخص شدن صادق و کاذب، اتفاقا یکی از این فتنه ها مصیبته. من نقص من چه من ثمرات، نقص من الاموال و الانفس و ثمر، همه اینا چیه؟ اینا از اون فتنه های الهی است، از اون مصیبت های الهی است که میاد تو زندگیتون میاد. برای چی؟ مشخص بشه کی صادقه کی کاذبه. بعد میفرماید که بله، حالا بعضی آیه بعدش خیلی قشنگه، هم حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. بعضی که فکر کنم مثلا فرض کنید با من اومدم، فرض کنید آمریکا یا مثلا صدام، تصور کنید صدام اومده و فضای ایران رو زده به هم دیگه، بعد آمریکا خوشحال میشه میگه چی؟ های عجب اینا حالش نه من گرفتم. خدا میگه چی؟ بگید که ام حسب الذین یعملون السیئات، فکر کردن اینا که بدی انجام میدن ان یسبقونا، بر ما سبقت گرفتن. چوب لا چرخ مؤمن کرده، فکر کرده چی؟ فکر کرده خودش کرده. سا اما یحکمون، بعد دارید تحلیل میکنید. خدا میخواست اونا رشد بده، تو را میخواست عذابت کنه، دید عجب خری هستی برای این عذاب، کارو سپرد دست تو، گفت تو این کار انجام بده. مثل اینکه دزده میخواست شما رو چیکار کنه؟ میخواست شما رو، خدا میخواست امتحانتو کنه، یا خواست صبرتونه بیارید بالا. به یه نفر میگه تو که میخوای بدوزی که، بیا برو ماشین اینو بدوز. دقت کنید، اون میخواست بد باشه، خدا بستر بدیشه برای چیکار میکنه؟ فراهم کنه، یعنی عذاب برای اون داره فراهم میشه. برای شما چی؟ شما خواست با این فتنه چی بشید؟ امتحان بشید، روش پیدا کنید. بعد فهمید حالا که این شکلیه، اینجوری نگاه کردید، من کان یرجو لقاء الله، حالا هر کی لقاء الله میخواد، فان اجل الله لات و هو السمیع العلیم، خدا هم شنواست هم میدونه. یعنی خدا شنید شما گفتید من میخوام به تو برسم، خدا فتنه ها رو میذاره جلو پات، مصیبت ها رو میذاره جلو پات. مگه نگفتید من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لات، هر کی بخواد هست. اما قبل آیه چی گفت؟ بحث فتنه ها بود. دوباره آیه بعدش میگه چی؟ حالا اگر فهمیدی که مسیر مسیریه که همه چی دست خداست، من جاهده فانما یجاهد لنفسه، اگه جهاد کردی به نفع چیه؟ خودته. بعضی ان الله لغنی علی العالمین، خدا غنی از عالمینش. حالا برو آخر سوره عنکبوت هم یه نگاهی کن، آخرین آیهش هم نگاه کن، اصلا این سوره همینه میخواست بگیم متذکر بشه دام. آخرین آیه صفحه 404 فهمت چی؟ والذین جاهدوا فینا، حالا اونا که مجاهده میکنن در راه ما، یعنی سختی هم میکشن، مصیبت هم میکشن تو این مسیر مجاهده میکنن، لنهدینهم سبولنا، ما سبولمونو بهشون نشون میدیم. حالا یهد قلب مشخص شده نه؟ حالا اگر فهمیدی همه چی مال خداست، دل به اون مسیری که خدا داد و پای این مسیر صف محکم باشدی، خدا میگه چی؟ و من یؤمن بالله یهد قلبه و الله به کل شیئن علیم، خدا نسبت به همه چی عالمه، یعنی میدونه تمام اینا دارن برنامه ریزی میکنن، تمام مکر اینا هم کاملا چیه میدونه، تمام فضاهایی که میخوان علیه شما به صحنه بیارن همه اینا هم چیه خدا میدونه. حالا که این شکلی مشخص شد، حالا باید چیکار کنیم؟ فس یه کار انجام بدی، یه کار مونده است. خدایی که تمام زندگی تو رو میشناسه، مصیبت های تو رو هم تماما تو دست اونه و همه چی دست اونه، پس بیا یه کار انجام بده. گفت ملک ملک اوست، ملک او را داییم، بیا پس چیکار کن؟ پس همه کار بسپر دست خودش. بگو چی؟ و اطیع الله و اطیع الرسول فا ان تولیتم فا انما علی رسولنا البلاغ المبین، پیامبر این شکلی با بهشون بگو اطاعت کنید از خدا و رسولش، اگه پشت کردید گفتیم بور این حرفا رو آخوندا در آوردم باش. و ما و انما علی رسولنا البلاغ المبین، بر رسول ما اینه که باید حرفا چیکار کنه؟ آشکار و مبین به شما برسونه. و سلام، میخوای گوش کن میخوای گوش نکن، همینه. اولا حواستون باشه بابا، من اول آیه رو میخوام ترجمه کنم براتون، اما قبلش آخر آیه رو معنا کنم. همین آیه هم شب آخرین آیه اون باشه. حرفمون اینجا اینه، ببینید میفرماید و ما یا هل علی الرسول الا البلاغ المبین، که سورهای مختلف داریم. اینجا میگه چی؟ فانما علی رسولنا البلاغ المبین. ما حرف خوب زدن مهمه، اما حرف خوبا درست زدن مهمه. بعضی تا حرف حق میزنید اما حرف حق رو بد میزنید. تو خونه است، من اتفاقا همین اخیرم بود به بند خدایی داشتم اختلاف داشتم با همسرشون، بهشون مشورت دادم، حرفم بهشون این بود، به خانم گفتم که بابا درسته این مشکلات از شوهرت هست، اما این حرف و قدیمی هم گفتن بشینو به تمر کمش یه جوره یه معنا میدید، اما تو اگر به اون بند خدا گفتی به تمر و با احترام نگفتی بفرمایی، خب اون برنامه یه جور دیگه برداشت میکنه، اون نفس امارش میاد به صحنه به تقابل تو میشینه. گفتم به جای اینکه بیای بهش بگی که چرا انقدر نفهم شدی، چرا نمی فهمی، چرا این شکلی برخورد میکنی، بهش بگو اگه این شکلی برخورد کنیم بهتر نیست، اگه این کار انجام بشه بهتر نیست، تو خودت ابلاغ کن حرفا، بهش بگو تعقلش بیار به صحنه، اما چی؟ مبین قشنگ برسون بهش. حالا پیامبران وظیفه دارن ابلاغ مبین کنن، اما از اون ور قصه اطیع الله و اطیع رسول، پس قصه حقیقی شما اطاعت از خدا و رسولشه. حالا بعدا خودتون پیگیریشه بکنید، منم فقط همینقدر اشاره سریع میکنم چرا اطاعت خدا و اطاعت رسول چیکار کرد؟ جدا کرد. بعضی جاها داره میگه چی؟ اطیع الله و رسول. اینجا میگه چی؟ اطیع الله و اطیع الرسول، نمیگه عطف کنه به اطاعت خدا، چون اون موقع که پیامبر اکرم حرفی میزند، اون موقع که پیامبر اکرم حرفی میزند همون حرف خداست، اونجا که وحی است، اونجا که اطاعت الله است. اما داره برای کجا حرف میزنه؟ برای اونجایی حرف میزنه که پیامبر اکرم وحی نیست، یه موقع از وحی قرآنیه که مشخصه، اون که حرف خداست. پس اگه کسی این حرف رو گوش نکنه، این حرفی که گوش نکرده خدا رو گوش نکرده. پس چه شکلی خدا رو با اطاعت کنی؟ از همین وحی که قرآن آورده تو صحنه توسط پیامبر اکرم، اطاعت خدا به واسطه اینه. گفتن شیطون پرستی، گفتم بهش گفتن چرا شیطون پرستی میکنی؟ گفته بود که من قربون شیطونی برم که به هیچ کسی جز خدا سجده نکنم. به ظاهر حرف خیلی قشنگی زده است، میگه قربون کسی برم که به هیچ کسی جز خدا سجده نکرده. اون عالم بنده خدا گفته بود کی گفت به شیطان که سجده کن؟ ها؟ کی گفت به خدا سجده کن به انسان؟ یعنی اصلا سجده خدا رو به جا نیورد، خدا بهش گفته سجده کن. حالا از این ور قصه، این کسی که دستورات قرآن رو اطاعت نمیکنه یعنی دستورات خدا رو اطاعت نمیکنه. اما یه موقع از پیامبر اکرم در سیر زندگیشون حرفای میزنن که اینها چیه؟ به ظاهر تو خونه به همسرشون یه حرفی میزنن، خب این حرفا چیه؟ اینجا میگه اتفاقا از این حرفا با چیکار کنید؟ تبعیت کنید. یه موقع از وحی ظاهری به معنای قرآن نیست، همون هم یه نوع وحی است. حالا بعضی اومدن گفتن اطاعت اول اطاعت پرستشی است، اطاعت دوم اطاعت تعبدی است. همه اینا هر کدوم از اینا که جای خاص خودشه داره. من یه جنبندی بحثمو تمام کنم، بدونید اگر رسیدید قلبتون رسیدید به اینجا که همه کار خداست، همه کار خداست، اون وقت حالا ان شاء الله آیه بعد ان شاء الله رسیدین بعد میگم توکل معنا میکنم، همه کار خداست و همه چی دست خداست، پس بیاید اون مسیری که خدا براتون گذاشته است برین جلو. قبلش هم که گفت هر برنامه ای غیر برنامه خدا قطعا با بحران روبرو میشه، وبال امرهم، وبال امرش میگیره، فزاقو وبال امره. خب نذارید این برنامه‌ای که وبال زندگیت نمیگیره، همین الان تا نیومده فضایی که تو آینده با بحران‌های خانواده‌تون روبرو بشید، همین الان از این برنامه‌ای که میچینن براتون تو زندگیتون بیان اون برنامه‌ای که خدا گفت دست برای زندگیتون اونا انتخاب کنیم، که از این وبال و این معضلاتی که در آینده باهاش روبرو میشیم بتونیم نجات پیدا کنیم. خدا رو قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک پیامبر اکرم، این حقیقتی که این قرآن عزیز به اون قلب عزیز نازل شد، قلوب ما رو ظرف عمیق‌ترین معارف قرآن و اهل البیت قرار بدن. همه با هم صلوات محمدی ختم می‌کنیم.